است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچوی زیادی جشن ها یک نو بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسمی قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донечкой Манчестер. Бомо дар бораи суннату анахои Таджикистан сохбат мекар. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
حرف ها رو یک یک میچینیم. О, З, О, Д, И. واو! آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
از یکمی انوری امسال شرکت های وارد کننده بنزین برای آوردن این نوی سوزشواری باید از اداره تاجیکستاندارد شهادتنامه بگیرند. سهراب بشورزاده نماینده تاجیکستاندارد روز 5 فوریه گفت نرخ شهادتنامه زیاده از 4 میلیون سومونی یعنی 60 هزار نشاندهنده برای حساب ها پیش بینی شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. سهراب بشورزاده نماینده تاجیکستاندارد در رابطه با مسئله دریافت شهادتنامه گفت
صرف این مبلغ بودجه است، همون 60 هزار نشاندهنده که پرداخت کرده می شود برای دستگیری بودجه دولتی است و تحلیل نشان دادن که من قدر تاثیر منفی می رسند به نرخ بنزین یعنی برای واردات.
صاحب کاران در گذشته یک دلیل افزودن نرخ محصولات وارداتی را به بیشتر شدن خرچهایشان وابسته می دانستند. خبرنگاران نیز همین مسئله را به نمایندگان تاجیکستاندارد در میان گذاشتند. رحمانشاه میرزایان معاون اول رئیس تاجیکستاندارد میگوید شهادتنامه برای آوردن بنزین باری اول جاری می شود. پیشتر تنها وارد کنندگان گاز مایع چنین سند را دسترس می کردند. او در پاسخ به این پرسش که شهادتنامه چی اهمیت دارد گفت
بنزین طلباتوی خودش دارد و به خاطر او که صاحب کار ما فریب نخرد بنزین از دیگر دولت گرفته اینجا میارد طلباتوی که در رگلمنت تکنیکی ما هست نمیگذرد طلباتوی که در تاجیکستان معین کرده شدن با اون موافق نیست بنزین ارزان از دیگر دولت گرفته میآید در اینجا موافق نیست این ضرری هم خودی سویکور است هم البته بنزین محصولات پاسیفت ضرری هم اکولوژی و هم دیگر در جمهوری ما میشود.
هرچند در اجنسی تاجیکستاندارد ادعا دارند که طلبات دریافت شهادتنامه برای وارد کردن بنزین به نرخ این محصولات در داخل تاثیر نمیرساند ولی تحلیلگران چیزی دیگر میگویند. زلفیخار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به رادیو آزادی گفت چنین طلبات در برابر افزایش نرخ بنزین دیگر پیامدهای نیز دارد.
تاثیر میرسونه چرا نمیرسونه این حوزی اگر مثلا بنزین همون 92 10 سومون باشه ولی اگر که این نرخ همون حتما 11 1 سومون 2 سومون بالا بیلا میمونه اما گاز هم هم خیلی
بخشی اعظم بنزین به تاجیکستان از روسیه وارد می شود. بالا رفتن نرخ بنزین به دیگر بخش های اقتصادی نیز تاثیر خود را می گذارد. بعضی تاجران بنزین نخواستند آشکارا صحبت کنند ولی در صحبت های بدون حساب تصدیق نمودند که چنین طلبات به شبهه به ارزش بنزین می تواند تاثیر گذارد. در تاجیکستان بیش از 10 شرکت به آوردن بنزین مشغولند. به اطلاع مسئولان تاجیکستاندارد تاحال گازپروم نفت تاجیکستان و اوریو تجارت شهادتنامه را برای آوردن بنزین دسترس کردند. طلبات گرفتن شهادتنامه نو بر اساس تغییر الهه ها به قانون درباره نظام اجازه نامه‌دهی صورت گرفته، تشبثکارش حکومت تاجیکستان است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان.
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها.
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حال
حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می‌دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می‌شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که میخواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودن. چنانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی رفته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودن، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودن، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها راهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خود، این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قوه های کهنه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به پهنش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن، متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان، دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف، نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خون ریزی مبدل شد، به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. باقیدی من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیسیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایه جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتی اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود، همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا ما مشانه ایواز کدن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف، اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره اشتگی 10 روز، چه به 10 روز، همین بعد 10 روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و گرس میگوتند و دیگر چیزو، اون دوره خلق نمیفهمید دموکرات چی و دیگر چی دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی استفاده بردن، استفاده بردن، خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفر ایستادیم، قطع برادر قرغز دونستیم که جنگ نشود، خون ریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید، نقشه شون با آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دایستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود، قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی، جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر دو طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوراله هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشوید.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار و دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در کسه های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا هست، این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدن یا تان باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست. تفتیش و تحقیق واقعه بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره و ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیز که چی خود از دست دید خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آنها تو با همون درجه رسی جنگ و جنجول بین تاجیکو که تاجیکو به چی موندن، چیزی چوری تاجیکو بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظروف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان
منفعت های کی را پیاده میکردن با کدام مقصد سازمان داده شده بودن. لیکن به طور جزئی عیبداران مشخصا نه به های سیاسی و نه به های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهات های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقاماتی تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقاماتی تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد و آرگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلال دیده برایند. ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما با شورای عالی پیشنهاد کردیم و کالتی ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فورال 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فورال 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمیدانستم istemem, şayet ilan bu asuda bu hatiremle mezgemi